بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث عشق، حقایق و اسرار عشق جنسی، عشق جمادی و عشق عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. بهار 1401. 86. اصلا پدیده عرفان حاصل اشد خودشیفتگی تحت شعاع نور تقواست. تقوا به معنای نبرد با خودشیفتگی است که اهلش را بر تمامیت خود ناظر و شاهد می سازد، تا تدریجا همه طبقات خود را بشکافد و بخواند و بفهمد تا به ذات خود یعنی خدا برسد. اگر خودشیفتگی نبود، تقوا هم معنا و ارزشی نمی داشت. تقوا که امر محوری دین و اخلاق است، به معنای فائق آمدن بر خودشیفتگی است. و به قول نیچه در چنین گفت زرتشت، انسان آن است که بر خود فائق آید. درجات انسانیت و معنویت و معرفت و اخلاق و تعالی همین درجات این فائق آمدن برخیشتن است. 87. جوانان کانون اشد خودشیفتگی در جامعه هستند، ولذا آنان که بر این خودشیفتگی افسار زده و آن را تحت کنترل عقل و ایمان قرار می دهند، تبدیل به انقلابیون آزادی خواهی می شوند که می توانند سرنوشت جامعه را دگرگون سازند. پس خودشیفتگی تحت فرمان عقل و ایمان و تقوا می تواند اهلش را الگوی انسانیت و ارزش‌های معنوی نماید و این دیالکتیک خودشیفتگی تقوا است. 88. خودشیفتگی جوهره وجود، عشق، عروج و رستگاری انسان است و نخستین و بزرگترین خودشیفته و از خودگذشته عالم هستی خود خداوند است که با این قدرت دیالکتیکی جهان را آفرید. 89. جوهره خودشیفتگی همان گوهر وجود حق تعالی در جان بشر است که در آن واحد بایستی تقدیس و سپس برای خداوند تسبیح شود. خودشیفتگی تقدیس شده و تسبیح نشده همان عنصر کفر و شقاوت و ظلم و جنون است. 90. خودشیفتگی نور بودن است و آن که فاقدش می باشد فاقد نور وجود است و دائما بر آستان خطر خودکشی قرار دارد. 91. خودشیفتگی عشق به بودن است، پس این حق است که باید حقوقش ادا شود و محور این حقوق همان تقوا و از خودگذشتگی است. 92. وسعت و عمق و عظمت جان آدمی به مراتب خودشیفتگی اوست و همه انسانهای بزرگ دورانساز بزرگترین خودشیفتگان دورانها بودند که توانستند این خودشیفتگی را در خود کشف و استخراج و خلاق نمایند به قدرت تقوا و از خودگذشتگی و عرفان نفس. 93. در نقطه مقابل خودشیفتگی خودبیزاری قرار دارد که عنصری ابلیسی و مخرب است که ملایان مذاهب آن را در پیروان خود القاء و تشدید می کنند تا تجارت بهشت خود را رونق دهند. حضور و رویارویی این دو احساس در ذات آدمی همچون رویارویی نور و ظلمت یا وجود و عدم است، یا اراده به بودن و اراده به نبودن. این همان حضور الا در ذات انسان است که تحت شعاع تقوای عرفانی متجلی به نور الا می شود. 94. وقتی تقوا و عرفان نفس نباشد، نفس آدمی همواره بین دو افراط و تفریط مرگبار، یعنی شهوت بارگی و افسردگی یا روحانیت در نوسان است. 95. و اما آیا زن عاشق می شود؟ همه زنان ادعای عاشقیت دارند و بلکه فقط خودشان را عاشق می دانند و مردان را بیگانه از عشق. 96. این را دریافتیم که زن عاشق ساز است و مرد هم عاشق شو. یعنی زن است که مردی را عاشق خود می کند و این دروی واقعی عشق است، عاشقیت و معشوقیت. عشق روحی است که بر رابطه ای فرود می آید که یکی را عاشق می کند و دیگری را معشوق، و این اساس یک عشق جنسی طبیعی و پاک است. ولی آنچه که بعداً رخ می دهد عموماً به سوی فسق و تجارت می رود، زیرا هر یک از طرفین سعی می کند تا این عشق را برای خود مصادره و تملک کند و طرف مقابلش را تصاحب نموده و بنده خود سازد. و این تنفیس یا منیت در عشق است که تباه کننده آن است. به قول علی علیه السلام، هر چیزی را آفتی است و آفت محبت منیت است. 97. اما عشق زن پس از وصال جنسی آغاز می شود به شرط اینکه وصال قبلی نداشته باشد، یعنی باکره بوده باشد. 98. از این رو شاهدیم که ازدواج‌های سنتی و از طریق خواستگاری و بدون عشق قبلی به مراتب موفق‌تر از ازدواج‌های مدرن بودند که با عشق‌های قبل از ازدواج بنا می‌شوند. در ازدواج سنتی کافی بود که مرد حداقل علاقه‌ای به زن داشته باشد که پس از شب زفاف این علاقه قلبی و عشق جنسی در زن هم پیدا می شود، به شرط آنکه زن بدون اکراه به این ازدواج آری گفته باشد. و معمولاً ازدواج‌های سنتی در سنین آغاز بلوغ جنسی رخ می‌داد که هنوز قلوب طرفین به انواع فسق‌های بازاری آلوده نشده بود. ولی امروزه به این ازدواج‌ها به چشم نفرت و عقب ماندگی نظر می‌شود و آن را کودک همسری می‌نامند که اسمی به غایت مضحک و ناحق است. به محض پیدایش بلوغ جنسی در دختر و پسر دیگر کودک محسوب نمی شوند. مبارزه با ازدواج در سرآغاز بلوغ جنسی عین مبارزه با عفت و عصمت و سلامت نفس در زندگی زناشویی است که تمدن غرب به ارمغان آورده و کل جهان را یک فاحشه خانه مدرن می خواهد. 99. مسئله این است، زنانی که در سنین پایین ازدواج کرده اند، همه بدبختی های زندگی زناشویی را مربوط به سن پایین ازدواج می دانند. در حالی که درست به عکس نیز، زنانی که در سنین بالاتر ازدواج کرده اند، سن بالای ازدواج را علت اصلی بدبختی های زندگی زناشویی می دانند. حقیقت این است که هیچ کدام از این دو، علت اصلی بدبختی نیستند، بلکه بدبختی اصلی پس از ازدواج پیدا می شود و آن فقدان صداقت و صمیمیت و مسئولیت متقابل است و اینکه هر کسی همسرش را علت بدبختی خود می داند در حالی که خوشبختی خود را از خود می خواند و این یک نگاه جاهلان ظالمان کافرانه است. 100. حقیقت جهانی دیگر این است که تا زمانی که زن و شوهر از رابطه جنسی رضایتمندی برخوردارند خود را خوشبخت احساس می کنند و از زمانی که این رابطه به هر دلیلی مخدوش شد سوء زنها و تردیدها و تهمتها و ادابتها آغاز می شود و دوره رضایتمندی رابطه جنسی همان دوره اولیه و کوتاهی است که ماه عسل نامیده می شود و مابقی زهر این رابطه است که در تمام عمر جاری است. آنچه که موجب خوشبختی است به همان شدت باعث بدبختی است. و اگر زن و شوهر نتوانند رابطه ای بالاتنی و معنوی و عرفانی پیدا کنند، این بدبختی تا اعماق دوزخ ادامه می‌یابد. 101. زن و شوهر زمانی می‌توانند به عشق خود جاودان پایبند باشند که خود جناب حضرت عشق را بپرستند که خداوندگار آدمیان است و دست از سر یک دیگر بردارند و از بندگی هم دیگر توبه کنند و این قول الهی در کتابش را باور کنند که عورت پرستی اساس شیطان پرستی است. 102. بخش دیگری از دلبری زن همان جلوه‌گری فیزیکی و آداب و اطوار و گفتار سکسی است که با حجاب و بی حجابش فرقی ندارد و اتفاقاً جلوه‌گری در پس پرده حجاب و چادر و روبند به مراتب خطرناکتر و شیطانی تر است و این نشان می دهد که امر عصمت و عفاف یک موضوع عبادی و باطنی است و لذا به زور حجاب های ریایی این مسئله پیچیده تر می شود، چرا که در اساس حکمی باطل و خلاف شرع است به مصداق لا اکراه فی الدین. 103. ولی امروز شاهدیم که جلوه‌گری فیزیکی و سکسی در مردان به مراتب شدیدتر از زنان است که در کشور ما این مسئله به سرحد جنون رسیده است، زیرا زنان از این امر نهی شده و مردان در آزادی کاملند و بلکه به لحاظ احکام فقهی جلوه‌گری مردان امر حلال و مستحب است. 104. چه کسی میگوید که زلف و ریش و لباس‌های سکسی مردان به لحاظ جنسی کمتر تحریک‌آمیز است؟ چه کسی میگوید هیکل نیمه عریان مردان تحریک جنسی زنان نمی‌کند؟ چه کسی میگوید که عطرهای مردانه کمتر از عطرهای زنانه شهوت‌انگیزند؟ چه کسی میگوید که رقص مردان تحریک جنسی نمی‌کند؟ این سوال را باید از زنان پرسید. آیا کسی پرسیده است؟ آری، من از بسیاری از زنان پرسیدم. 105. در قرآن کریم مردان نیز همچون زنان امر به حفظ عفت و عصمت در پوشش و رفتار و نگاه شدند. ولی آیا احکام فقهی اصلا هیچ محدودیتی برای مردان قائل است؟ و یا اینکه هرزگی مردان و زنان صیغه‌ای آنها را امری مستحب هم قلمداد می کند؟ پس این فقاهتی کاملا مرد سالارانه است، نه حق سالارانه. این فقاهتی عربی است، نه اسلامی. 106. این است که امروز شاهد قیام زنان بر علیه چنین فقاهت ظالمانه ای هستیم و بلکه انقلابی بر علیه تمامیت دینی و اسلامی که خدایش نرست و بنده اش هم ماده. ولذا همه مردان و ملایان خدایان شدند. این انقلابی بر علیه خدای نر و عرب است که نه زبان غیر عربی را می فهمد و نه زبان زنان را. این انقلابی بر علیه عورت سالاری عربی ملایان است. 107. ما امروزه در سطح جهان دارای دو قطب متضاد در برخورد با عشق جنسی هستیم. برهنگی اختیاری و حجاب اجباری، آمریکا و طالبان. و تردیدی نیست که در عصر آخرالزمان که عصر برون افکنی نفس و قیامت انسان است، اکثر قریب به اتفاق بشریت به سوی برهنگی آمریکایی می رود و برهنه ترین مردمان هم اقوامی هستند که در قلمرو حکومت‌های جبار دینی زیست کردند تا عقب ماندگی خود در این قیامت را جبران کنند. 108. و اما نقش فرزندان در رابطه زناشویی در عصر ما چیست؟ فرزندان محصول نهایی عشق جنسی هستند که از زن برمیخیزد و بر دل مرد مینشیند و از مرد باز سوی زن باز میگردد و به بار مینشیند و میآفریند یک خلق جدید را در جان و روح زن. ولذا زن خود را خالق و صاحب و مالک تمام عیار فرزندش می داند و از آن به بعد دو نفر است. و بس اندکند زنانی که از فرزند خود بر علیه شوهر و در جهت به بند کشیدنش بهره نبرند. گویی زن با تولد فرزندش به مقصود خود از عشق و ازدواجش رسیده است و دیگر با شوهرش کاری ندارد الا در حمایت مالی و معیشتی و امنیتی. اینک دیگر زن مستقل شده است و اگر خود شاغل باشد دیگر هیچ نیاز مادی هم به شوهرش ندارد و از اینجا طلاق باطنی آغاز می شود. این پایان عمر عشق جنسی است و اگر رابطه هم باشد فقط جهت رفع نیاز جنسی است و شوهر احساس می کند به او خیانت شده است و گاه به فرزندش حسادت می برزد و او را هبوی رابطه زناشویی می داند. و اگر این رابطه از راه معنویت و تقوا و معرفت احیا نگردد، مرد هم به سوی دیگری می رود و مترصد احیای عشق جنسی در روابط نامشروع می شود و شاید هم روابط صیغه‌ای. این روند عمومی اکثر قریب به اتفاق زناشویی ها و عشق جنسی می باشد. 109. در این افسون و افسانه عشق مرد احساس می کند فریب خورده ترین موجودات است. با چنین اندیشه باطلی است که به سوی انتقام از هرچه عشق و زن می رود و تبدیل به یک فریب کار و زناکار حرفه‌ای می شود. 110. ولی از آنجا که فرزندان آخر الزمانی مطلقاً تن به بندگی مادران خود نمی‌دهند، لذا زنان هم به کلی از فکر بچه دار شدن حذر می‌کنند، چون در آن هیچ نفع شیطانی برای خود نمی‌یابند. 111. اکثر قریب به اتفاق مادران کما بیش احساس و ادعای خدایی دارند و لذا به خودشان حق می دهند که در صورت عدم اطاعت فرزندان هر بلایی بر سرشان بیاورند. در تاریخ معاصر کشور ما بسیاری از این مادران ملعون فرزندانی را که از اطاعت کورکورانه آنها سر باز زده و آزادی خواه بودند را از خانه راندند و به مسلخ گروه های سیاسی کشاندند و تا به امروز گروه جوانان ما به واسطه جور و ظلم این نوع مادران در خیابان ها به تن فروشی و اعتیاد دچار می شوند و هلاک می گردند. هیچ کسی چون ما بر ظلم و پلیدی این نوع مادران شهادت نمی دهد و همه این جنایت ها را به اسم عشق مرتکب می شوند. 112. زن و شوهری که نتوانستند تحت عنوان عشق یک دیگر را مقلد و بنده خود سازند، این عقده را بر سر فرزندانشان می شکنند و آنها را به تباهی می کشانند و از خانه فراری داده و در انواع مفاسد به باد فنا می دهند. و آن وقت می گویند چون بنده ما نشدند به این بدبختی دوچار شدند و آنگاه آق و تردشان می کنند. 113. درک می کنیم که حکومت‌های جبار و تمام خواه محصول و برایند جمعی چنین والدینی هستند. طاغوت و دجال در قلب خانواده ها نطفه می بندد و شعار همه آنها عشق است. عشق به نجات مردم. درست همچون والدین و به خصوص مادران. آنان که حکومت‌های جبار را مرد سالار و پدر سالار می‌نامند در حماقتی عظیم به سر می‌برند. ذات پنهان طاغوت و جباریت همانا مادران و زنانی هستند که ادعای خدایی دارند. 114. و امروز این بچه ها در حقیقت بر علیه چنین والدینی که دست در دست جباران دارند به خیابان ها ریخته و انقلاب می کنند. ولی افسوس که در بازی شعارهای سیاسی از یاد می‌برند که اصل انقلابشان بایستی از درون خانواده باشد و بر علیه آنچه که عشق والدین به فرزندان نامیده شده است که در حقیقت طبع فرعونی آنهاست. 115. اگر در جهان غرب یک آزادی و دموکراسی نمادینی پدید آمده است، به برکت فروپاشی خانواده است. ولذا این نظامی میان تهی و بی‌هویت و کذایی است. امپریالیزمی که ماسک دموکراسی زده است. 116. آزادی و مردم سالاری و عدالت حقیقی فقط زمانی ممکن می شود که این ظلم و آدم خاری و فرزند خاری در خانواده ها ریشه‌کن شده و رابطه ای صالحانه و عارفانه و مؤمنانه بین زن و شوهر پیدا شود. 117. و اما امروزه پیدایش همجنسگرایی و عقیم شدگی جنسی و نابودی عشق جنسی به جنس مخالف تبدیل به بزرگترین بحران آخر الزمان شده است که همه معضلات رابطه زن و مرد را به عرصه نسیان می برد. ولی آیا برهنگری تا چه حدی در پیدایش همجنسگرایی و بیزاری مردان از زنان نقش داشته است؟ اگر تمام علت از این امر نباشد، لااقل یک روی حقیقت این تباهی مدرن را تشکیل می‌دهد که روی دیگرش فقدان ولایت و محبت و مسئولیت زناشویی و انحلال خانواده است و بچه‌های چنین خانواده‌هایی عمدتاً دچار اختلال عاطفی در عشق جنسی می‌شوند که زمینه همجنسگرایی است. 118. دفاع و حمایت از همجنسگرایی که از ارکان حقوق بشر شده است، کمترین لطف و کمکی به این بیچارگان و ساقط شدگان وادی غریزه و هویت جنسی نیست و بلکه آنان را در این سقوط هل دادن است. گمان نمی کنم در میان عذابهای بشر مدرن عذابی شدیدتر و عظیمتر از همجنسگرایی وجود داشته باشد که عذابی مستمر و فزاینده است. چه عذابی بزرگتر از تضاد آدمی با هویت جنسی خیش است؟ چه تضادی مرگبارتر از تضاد بین تن و روان است که تن و روان را توامن تباه و متلاشی می سازد؟ این به معنای نابودی عشق جنسی است که عین نابودی غریزه حیات و محبت است. بنده به عنوان یک درمانگر عمری را با این جماعت سر و کار داشتم که بسیاری از آنها از طریق اصلاح فکری و اخلاقی درمان شده و به حیات طبیعی برگشتند. حتی کسانی که در آستانه عمل جراحی تغییر هویت جنسی خود بودند و بسیاری از آنها دارای همسر و فرزندان بودند که تدریجاً دچار این بیماری و عذاب عظیم شده بودند. 119. بنده به تجربه درمانگریم یقین یافتم که یکی از زمینه‌های عاطفی و فرهنگی پیدایش همجنسگرایی در میان بچه‌ها حاکمیت زن سالاری و مادر سالاری مرگبار است که منجر به طرد و دفع پدر از مدیریت خانواده می‌شود و این از ویژگی عصر جدید و از نتایج شعار شیطانی برابری زن و مرد است که از این برابری جز برابری جنسی پیدا نشده است. زیرا مادر مهد تغذیه عاطفی، محبت و عشق جنسی برای اعضای خانواده است. هرگاه این مهد حیات عاطفی و غریزی از عدالت و رأفت خارج شود، خانواده دچار هلاکت شده است. 120. امروز برابری جنسیتی فقط در یک مورد محقق شده است و آن همسانسازی عورت مردانه و زنانه است، آن هم از طریق عمل جراحی. و این کمال برابری زن و مرد است. زن و مرد از هر حیث مخالف و جانشین هویتی یکدیگرند. چگونه می توانند برابر شوند الا اینکه هر دو از غریزه جنسی و عواطف همسری و پدری و مادری و مسئولیت‌های خانوادگی ساقط شده باشند، یعنی آنگاه که هر دو نابود شده باشند. فقط نابوده ها برابرند. 121. امروز زنهای برابر شده با مردان تبدیل به کارگران محترم و نامحترم جنسی شدند، در پنهان و عیان، حتی در مناصب سفارت و وزارت و وکالت. و این حقیقت را همه زنان به خوبی در دلشان تصدیق می کنند که چقدر راست می گویی. از شغل منشیگری سخن نمی گویم که اصل و اساس همه مشاغل مدرن زنانه است، که نخستین کارگاه تمرین کارگری جنسی است، آن هم تقریبا رایگان تحت لوای عشق. هر یک از این خانم های منشی ده ها زندگی زناشویی را ویران می کنند. اصلا آیا براستی چند درصد خانم های شاغل به قصد امرار معیشت خانواده کار می کنند؟ اگر چنین باشد، استعفای از کار مترادف با طلاق نمی شود. بگذریم از مردانی که زنان خود را جهت کسب درآمد بیشتری وادار به کار کردن در میان مردان می کنند. این مردان اگر به راستی احمق نباشند، پس مشغول جاکشی برای زنان خود هستند. و نیز این که چند درصد مردان به نیت ناپاکی به استخدام زن به عنوان منشی خود اقدام می کنند. پس چرا منشی مرد استخدام نمی کنند؟ این فرهنگ ویرانگر و خودفریبانه تحت عنوان برابری زن و مرد پدید آمده است. و چه بسا زن و شوهرهای مدرنی که دائما در محیط کارشان مشغول زنا و خیانت به یکدیگرند و به روی یکدیگر هم نمی آورند و تا به آخر عمرشان بر این عهد پلید استوارند. ولی در اینجا یک موجود سومی هم در کار است که دارای رسالتی ویژه است، که بالاخره خیانت آن دو را بر یکدیگر عیان می کند و عهدشان را باطل می سازد، و او جناب ابلیس است که مأمور خداست در این نوع امور. البته فلاسفه مدرنیته می گویند برابری زن و مرد نیز هزینه هایی دارد. 122. آن که مخالف توست لزوماً ضد تو نیست، بلکه خلیفه و جانشین تو در اموری است که تو در آن امور فاقد توانایی هستی. جنس مخالف هم دقیقاً دارای همین مفهوم است. زن و شوهر جانشین همدیگرند، در خانه و خیابان و در وظایف مادی و معنوی در قبال فرزندان. فی‌المثل پدر به مثابه نعمت خانواده است، در حالی که مادر مظهر رحمت است. یعنی بایستی چنین باشد. این به نوعی تقسیم کار نیز تلقی می شود که وظیفه نامیده شده است، که متاسفانه در خانواده های مدرن هیچ معنایی ندارد. و آنچه که این بی‌هویتی را توجیه می کند ایده برابری است. برابری زن و شوهر و فرزندان با یکدیگر. این برابری عین آنارشیزم و نیهیلیزم و خودمحوری محض است، که هر کسی فقط برای خودش فکر و کار و برنامه دارد و چیزی به نام همفکری و همکاری و همدلی محلی از اعراب ندارد. 123 همه مخالفت های عرصه حیات فردی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و عقیدتی از جنس خلافت، یعنی جانشینی است، نه ضدیت. عدم درک این حقیقت عظیم موجب پیدایش همه عداوت‌ها در جامعه بشری است که ریشه در عدم فهم این خلافت در رابطه زناشویی دارد. 124 اگر زن و شوهری با اتکای به ایمان و معرفت و تقوای الهی و توکل بتوانند با حسب شجری ممنوعه، یعنی رابطه پایین تنه‌ای و برپایی رابطه عشق بالا تنه‌ای، یعنی عشق جمالی، ابلیس را از قلمرو به رابطه خود طرد و لعن کنند، به بهشت ازلی بازگشته و مقام انسانیت را در خود احیا کردند. و این است رستگاری در آخر الزمان. آیا این بهتر و برحق‌تر و انسانی تر است یا طلاق عاطفی که قلمرو به هر خیانتی است؟ بیاییم رابطه عاطفی و قلبی را جایگزین رابطه جنسی محض سازیم که قلمرو به محض شیطان است و عین زنای باطنی. این است اولین و آخرین راه نجات زناشویی و خانواده از سیطره شیطان و خیانت و انهدام. وقتی رابطه قلبی نباشد ولی رابطه جنسی پورنوگرافیکی باشد، یعنی شیطان هست و انسان نیست و این رابطه تمام و کمال زنایی است و خناسی. وقتی زن و شوهری بتوانند بدون رابطه پایین تنه‌ای یک دیگر را دوست بدارند و حرمت نهند، شیطان شکست خورده و حق پیروز شده است و بهشت ازلی احیا گشته است. این جایگزینی عشق جمالی و روحی است بر جای عشق جنسی و پایین تنه‌ای، زیرا همه عشق‌ها از جمال آغاز شده و در پایین تنه ساقط و تباه می گردد. 125 حقیقت این است که عامه مردمان جهان هنر و آداب و معنای عشق ورزی را نمی شناسند و آنچه را که عشق می پندارند چیزی جز اراده به همخوابگی و فوت و فن هموار کردن این راه نیست که همان راه و رسم فسق و روسپیگری محترمانه است از هر دو سو. 126 برای بسیاری از مردمان و به خصوص مردان، خوردن نیز نوعی از عشق است و چه بسا از عشق جنسی شدیدتر و پایدارتر است و این شکمبارگی از جنس زنبارگی و عورتبارگی است و همسایه هم دیگرند. این مردان حتی زنان خود را هم بر سر سفره‌های لذیذی که پهن می‌کنند شدیدتر دوست می‌دارند و آن را نشانی از عشق می‌دانند. برای برخی دیگر از انسان‌ها هم طبیعت‌گرایی و طبیعت‌پرستی نوع برتری از عشق است که عشق به جنس مخالف را هم فرا می‌گیرد، زیرا عشق جمالی است. عشق به زیبایی های طبیعی زمینه انسانی تر و جهانی تر و معنوی تری از عشق است که سایر عشق ها را تعالی و وسعت می بخشد. اینها همه انواع و مراتبی از عشق حسی از راه حواس پنجگانه است. عشق به تماشا کردن، به شنیدن نواها و صداها، به بوییدن عطرها، چشیدن طعمها و لمس کردن لطائف، که عشق جنسی و جمالی جامع جمیع همه این عشقهای پنجگانه در اوجش می باشد که نهایتاً منجر به آفرینش می شود، یعنی خلق جدید جسمانی، خلق جدید عرفانی، هنری، علمی و شهودی. 127 و خداوند در سوره بقره به زن و مرد بشارت دیدارش را می دهد اگر تقوای الهی در رابطه را رعایت کنند، که اشد این تقوا همانا فرا رفتن از عشق جنسی و همخوابگی است. یعنی عشق جمالی چون با تقوای الهی توأم گردد منجر به عشق عرفانی و لقای الهی می شود. این آیه مذکور سرلوحه کتاب حجیم مذهب اصالت عشق بود که بالاخره در کتاب حاضر به کمالش رخ نمود و تأویل و تعین یافت که اوج معنوی این آیه همان تقوای الهی در رابطه زناشویی است که جز در عشق جمالی منهای رابطه پایین تنه‌ای تحقق نمی‌یابد. که تجلی جمال پروردگار هم بازتاب روحی و نوری همان جمال زمینی همسر است، چرا که خداوند از صورت خود به آدم صورت بخشیده است و حوا هم جمال باطن آدم است، یعنی جمال روح آدم که از روح خداست. 128. و باید درک کرد که عشق جمالی محصول دلبری و طنازی و جلوه‌گری بر روی صحنه و در ملأ عام نیست که این مکان خودفروشی زنان را تبدیل به فواحشی اشرافی می کند و مردان را عاقبت به سوی همجنسگرایی و لواط می کشاند و بیهوده نیست که اکثر به اصطلاح هنرمندان بازاری به چنین عاقبتی دچار می شوند. 129. عشق جمالی بالاترین اجر تقوا و پاکدامنی و عرفان نفس است و تا آدمی در صورت کسی شعاعی از نور الهی نبیند عاشق بر آن جمال نمی شود و مابقی عشق پورنوگرافیکی است. 130. و اکثر نوجوانان تا زمانی که به روابط نامشروع و هرزگی نفس دچار نشده اند دارای بصیرت روحانی و پاکی هستند که در مراتب شعاعی از نور جمال حق را در خلق رویت می کنند و لذا اکثر این نوجوانان عاشق هستند. و البته بازیافت چنین بصیرت و شهود نورانی در سنین بالاتر و به خصوص پس از ازدواج نیازمند تقوایی فزاینده و عرفان نفس مستمر در دین خداست و کاری بس بزرگ است. پس خوشا به حال کسانی که از نوجوانی حافظ عصمت و ظاهر و باطن خود هستند و آن را به باد نمی دهند که این شیوه انبیا و اولیای خداست. 131. آری می گویید سخن گفتن از عصمت باطن در آخر الزمان سخن از افسون و افسانه و امری محال است. آری هست، همانطور که فکر نجات و رستگاری روح چنین است و به بازی حاصل نمی شود و آدمی بایستی درد آدمیت داشته باشد که دردی بس نادر است. راه تباهی بس آسان است و راه رهایی بس دشوار. این ویژه آخر الزمان است. در ادوار پیشین این امری واژگونه بود، یعنی راه تباه شدن بس دشوار بود. 132. اقوام و خاندانهایی هستند که یکایک اعضایش در خصومتی تاریخی و مادام العمر با یکدیگر زیست می کنند، از پدر و مادر و فرزندان و عمو و عمه و خاله و دایی و بچه هایشان و فلاکت و بدبختی شاخصه عریان آنهاست. ولی در این حال چون با هم جمع می شوند نژادی برتر و عالی تر و مقدس تر از خود نمی شناسند و گویی که برگزیده خدایند. این نمادی از قوم نژاد پرست و ظالم است که در ظلم خود پوسیده اند و هرگاه یکی از اعضایش از قلمرو به ظلمت آنها خروج کند متحدن به نابودی او کمر می بندند و از هیچ تهمتی بر علیه او دریغ نمی کنند. فامیل ما خانجانی ها یکی از این قوم ظالمین هستند. شما می توانید این شاخصه را عیناً در خاندان خودتان هم مشاهده کنید. این فامیل ها شدیداً حامی ازدواج درون قومی هستند و از ازدواج خارج از قوم خود را طرد و لعن کرده و بیرون می اندازند. و عجبا که اکثر این ازدواج های فامیلی هم دارای محصولاتی معلول و عقب مانده ذهنی هستند و هر خانواده ای لااقل یک عقب مانده ذهنی دارد. این ضایعه عظیم نه محصول ازدواج درون قومی که محصول خودپرستی نژادی قومی است که حتی عشق جنسی را هم تباه می کند. 133 زناشویی شدیدترین نوع رابطه منتویی است که هر کسی در این رابطه مشغول پرستش خیشتن است. ولذا اگر عنصر سوم او وارد نشود، این رابطه به سرعت از بین می رود. این او یا حق است یا شیطان. یعنی این اوست که من تو را به هم متصل می کند. فرزند هرگز نمیتواند این او باشد مگر فقط در دوره طفولیت و مابقی اساساً نقش جدا کننده را دارد. 134 سوء زن و تهمت‌های نامشروع جنسی در رابطه زناشویی واضح‌ترین حضور و دخول ابلیس در رابطه است که جز با توبه‌ای خالصانه در هر دو سو علاج نمی‌شود. توبه‌ای از بی‌تقوایی‌ها و عدم رعایت عفت و عصمت در رفتار با اجانب و نیز توبه از کفر پنهان و عیان که همان خودپرستی است. اساس تقوای الهی در زناشویی این است که هر یک از طرفین خود را برای طرف مقابلش بخواهد و این گونه است که جنس مخالف تبدیل به خلیفه می شود، نه دشمن. 135 برخی تقوای در عشق جنسی را نبرد با عشق و جنگ فهمیدند که ملایان مذاهب در رأس این جماعت قرار دارند که مشهورترین و حرفه‌ای ترین دشمنان عشق جنسی هستند و لذا خود مهد پیدایش بسیاری از انحرافات جنسی بودند که گاه در رساله های عملیه آنها هم خودنمایی می کند، همچون شهوت رانی با اطفال و حیوانات و لبات با زنان. کسی که عشق جنسی را تحقیر و تکفیر می کند و با آن می جنگد و آن را امری پلید می داند، خود موجودی شیطان زده است. عشق جنسی اگر با تقوا و معرفت همراه باشد، سنگ زیر بنای عشق الهی و صلح با جهانیان است و در غیر این صورت سنگ زیر بنای شقاوت و پلیدی و نفاق است. و امروز شاهد قیامی عظیم بر علیه دشمنان عشق جنسی هستیم. 136 در قلمرو عشق جنسی است که انسان الهی و انسان شیطانی پدید می آید. امروز در همین جامعه به اصطلاح اسلامی ما و اتفاقاً در طبقات سنتی و پایین جامعه شاهد پیدایش نسلی از پدران و مادرانی هستیم که همچون شیطان در آتش نابودی عفت و عصمت فرزندان خیش هستند و در این جهت برنامه ریزی می کنند. این نوع والدین پیشاپیش یکدیگر را از هر حیث از عزت و شرف و انسانیت ساقط کردند. 137 امروز بسیار زن و شوهرهایی که فقط رسالت شکنجه کردن یکدیگر تا نابودی را دارند و از این رسالت به خوبی برمی آیند. و به راستی هیچ شکنجه‌گری در زندان‌های سیاسی قادر نیست که زندانی خود را این گونه شکنجه کند و روحش را منهدم سازد. زناشویی های شیطان زده، کارگاه نابودی قلب و روح و وجدان و دین و دنیای طرفین است و همه ارزش های انسانی. حتی بسیاری تن به طلاق نمی دهند، می مانند تا طرف خود را کاملا نابود کنند، حتی به قیمت نابودی خودشان. چه بسا زن و شوهرهایی که یکدیگر را می بخشند و طلاق می گیرند و پس از طلاق سعادتمند می شوند. چه بسا طلاقهایی که بسیار انسانی تر و شرافتمندانه تر از استمرار زندگی شیطانی و انتقام جویانه است که پشت سر فرزندان پنهان می شود و منتی شیطانی بر این بیچارگان است. 138. آیا به راستی چرا و چگونه ابلیس از راه رابطه جنسی بر قلمرو به زناشویی وارد می شود و عشق این دو را تبدیل به هولناکترین عداوت های ممکن می سازد که حتی تا پس از مرگ هم ادامه می یابد؟ 139. فقط در رابطه جنسی و به خصوص رابطه عاشقانه است که کلیه ی حواس پنجگانه به همراه دل و ذهن و اراده و ذرات تن و جان متحدن غرق در امری واحد می شود و آن خودپرستی تا سرحد مدهوشی است. عشق جنسی در واقع عشق به خیشتن در جنس مخالف است و عین پرستش خیش است. ولذا اگر کلامی در نقد و نفی از معشوق خود بشنوی، به آنی عشقت به باد می رود. پس تو عاشق خودت هستی. رابطه جنسی غایت این خودپرستی در تمامیت وجود است که طرفین در اوج این خودپرستی یعنی ارگازم از خود بی خود می شوند و ابلیس آماده ورود در رابطه است. و به زبان دیگری اصلاً این رابطه خودکارگاه خلق ابلیسیت به معنای اشد خودپرستی است. در این مدهوشی و بی خودی ناشی از اشد خودپرستی یعنی ارگازم است که ابلیس آفریده می شود. ابلیسی که اینک عین رابطه جنسی شده است. ابلیسی که تجسم ارگازم است. ارگازمی که کارخانه خلق ابلیس است. در این معنا بسیار بمان و بیندیش. 140. عشق در مرحله نخست که عشق محض جمالی است، همچون کوه دماوند و عظمت هیمالیا با شکوه و خدایی است. ولی آنگاه که میوه ممنوعه را خورد و سر از بند تنبان درآورد، تبدیل به موشی مفلس و دزد می شود که حتی با محبوب خودش هم هیز و هرزه و دزد است. کوهی که موش زاییده است. یا چون فرشته‌ای که به ناگاه شیطان شده است. 141. ای کاش می شد که آدمی تا ابد در عشق جمالی می ماند و به عشق جمالی کفایت می نمود و میل به بلعیدن معشوقش را نمی یافت تا به واسطه ابلیس بلعیده نشود. که البته اگر چنین نمی شد، اصلاً چیزی به اسم تاریخ تمدن بشری بر روی زمین پدید نمی آمد و به اینجا نمی رسید که عین جهنم جهانی است. 142. بلی اگر در پایان این تمدن جهنمی جهانی حتی یک نفر پیدا شود که به راز عشق و اسرار این تمدن آگاه و بیدار شود، این عشق جهنمی ارزش تجربه کردن و تجربه شدن را داشته است. زیرا به قول عارفان ما 999 منزل از منازل سیر و سلوک حق سراسر شیطان شناسی است و فقط منزل آخرین است که خداوند رخ می نماید. 143. اگر پس از شکست در عشق تنهایی پدید آید و آدمی از آن نگریزد و با تمام وجود پذیرایش شود، این تنهایی او را به سوی خدای احد و واحد هدایت می کند. تنهایی مقدسترین دستاورد عشق است که متاسفانه عموماً ترد و لعن می شود و برای گریز از آن به سوی فسق و زنا و بازی با عشق می روند. 144. به طور کلی حتی برای عارفان نیز قلمروی شفافتر و عمیق‌تر از زناشویی برای معرفت نفس وجود ندارد و حتی جاهلترین آدم‌ها هم برای نخستین بار به نقایص و عیوب و جهالت‌های خود در عرصه زناشویی آگاه می‌شوند و از این آگاهی راه گریزی ندارند، زیرا در آینه کسی خودت را می‌بینی که عاشقش هستی. پس چه آینه‌ای صادق‌تر از این؟ این است که تا آدمی ازدواج نکرده باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. و در ازدواج عاشقانه است که همه ادعاهای آدمی نقش بر آب می‌شود و خود را یک دروغگوی قهار می‌یابد. پس اگر زن و شوهری اهل ایمان و معرفت و محبت و دوستی باشند، بهترین پیر معنوی یکدیگرند. ولی افسوس که عموماً چنین نیست و فقط آینه هاست که شکسته می شود. 145. متاسفانه قصد باطنی همه مردان و زنان جهان در امر ازدواج همانا خوشبخت شدن است به واسطه همسر، و این نیت احمقانه اساس همه سوء تفاهمات این قلمرو است، چرا که زندگی زناشویی برای بدبخت شدن بسیار مهیاتر است تا خوشبخت شدن، به خصوص هنگامی که آدمی توقع دارد که دیگری او را خوشبخت سازد. آن هم معنایی که هیچ تعریفی ندارد و یک واژه توخالی و مالی خولیایی و موهوم است. مگر اینکه تعریف خوشبختی این باشد که یک نفر تا ابد تو را حلوا حلوا کند و همه کارهایت را ستایش نماید. چند سباهی هم چنین اتفاقی رخ می دهد، ولی با این ستایش امورات زندگی پیش نمی رود و به آدم دهنکجی می کند و خوشبختی کذایی را بر سرت می شکند. 146. امروزه در آخر الزمان و قیامت نفوس بشری، ظلم و شقاوت و بیرحمی اعضای خانواده نسبت به همدیگر در کل تاریخ بشر بی سابقه است. این چه معنایی دارد؟ چنان درجه ای از بیرحمی و جفا در این روابط بروز کرده است که دیگر احدی جرأت دیدار خانواده اش را ندارد. به راستی که امروزه از محالترین دوستی ها دوستی بین خواهران و برادران و والدین و فرزندان است، و این داله بر اشد ظلمی است که زن و شوهر با یکدیگر نمودند. اگر یکی پیدا شود که همه را عفو کند ولی احدی نمیتواند خودش را ببخشد، این است معنای قیامت. 147. همه زنان و مردان مطلقه جهان اگر پس از جدایی جز آرزوی خوشبختی همدیگر را نداشته باشند، سعادتمند می شوند. ولی افسوس که عموماً خلاف این امر است و همه آرزوی نابودی یکدیگر را در دل می پرورانند. زیرا همه مردان مطلقه زنان را بیرحم ترین موجودات زمین می دانند، همانطور که همه زنان هم مردان را عشق نفهم ترین موجودات عالم می خوانند. آیا این درست است؟ هست و نیست. عاشقی که خدا را از رابطه اش حذف می کند که نور عشق است، جز این عاقبتی ندارد. عشق خود خداست و تا این حق درک و تصدیق و اجابت نشود عاقبتی جز شقاوت و انتقام ندارد. این قانون جهان است. 148. من آن شبی که نخستین عشق جوانیم را از دست دادم با خود گفتم خدایا اگر مرا در نیابی نابود می شوم. لحظه ای نگذشت که بر جای آن عشق به باد رفته عشق عظیمی را در جانم دیدم و او خود خداوند بود. از آن شب من عاشق اویم و کل زندگیم را در این عشق نهادم و لحظه ای هم پشیمان نشده و بلکه هرچه که می گذرد از این عشق شاکرترم تا ابد. عشق به غیر او محکوم به فناست. این را بخوان و بدان و بمان. 149. آیا عشقی هم بوده که اشتباهی نبوده باشد؟ بسی در این معما بیندیش تا اشتباه همیشگیت را جبران کنی. 150. فقط کسی که عاشق بر خدا باشد در محبتش با مردمان صادق است. این کلام الهی بر حق ترین راز عشق است که همه اسرار عشق را فرا می گیرد. و این آیه حدود 20 سال است که سرلوحه معرفت من در امور عاطفی و عاشقانه است و با این شاه کلید عرفانی است که هر ادعایی را راستی آزمایی می کنم. 151. عشق قلم رو به اصائه و حیات و هستی اکنونی است، زیرا حضور خدا در دل و جان است. پس هر عاشقی یک عارف کامل و واصل است، ولی افسوس که نمی داند که چیست و کیست و از کجاست و لذا آن را به بازی می بازد. 152. آیا عشق به جنسی مخالف هیچ ربطی به تیپ و قیافه و آناتومی صورت و هیکل و قد و بالای معشوق دارد؟ اگر داشته باشد یک عشق پورنوگرافیکی و سکس محض است، یعنی عشق نیست. عشق فقط معطوف به جمال یعنی صورت است که شامل پیشانی و گونه ها و چشمان و گوش ها و بینی و لبان است که درباره حقایق الهی این اعضای حسی به تفصیل در کتاب نزول و عروج روح سخن گفته ایم که جامع همه ارواح قدسی حق است و صورت خدا بر صورت بشر به همین معنا است. پس ذات عشق جمالی عین عشق به این ارواح قدسی پروردگار است که صورت حق را بر خلق متجلی کرده است. یعنی عشق جمالی مصداق عشق به خداوند است، اگر اهل معرفت و علم و حکمت روحی باشی. این است که بازی و مکر و خیانت در حق این عشق موجب پیدایش عذاب عظیم الهی و عذاب و نار است که تا ذات آدمی را می سوزاند تا از پلیدی پاک سازد. 153. جمال هر زن و مردی مظهر روح الله در عالم عرض است. صورت انسان همان صورت خداست. نور الله هست که تجسم یافته است. چیزی مقدستر و روحانی تر و آسمانی تر و الهی تر از صورت انسان در کائنات نیست. این است که محل نزول و عروج عشق واقع شده است. ولذا مطلقاً صورت زشتی در انسان وجود ندارد از کودکی تا پیری. این است که هیچ صورتی بی عاشق نیست. 154. پس بدان که هر کسی که عاشق بر توست عاشق بر خداست، چه خود بداند یا نداند، ولی تو که معشوقی بدان تا دوچار امر مشتبه و مالی خولیا نگردی و هوس تملک عاشق خود نکنی. ای زن، این برترین لطف و رحمت خدا در حق توست که صورت تو را محل ظهور نورش قرار داده و چشم مردی را به این نور بینا و شاهد نموده است. پس با این عشق بازی و تجارت مکن و خدا را باش. 155. و اما آن زنی که شبانه روز مشغول بزک کردن و دلبری است تا از مردی دل ببرد، فقط بند تنبانش را میبرد. پس صورت پروردگار را بر صورت خود پنهان مکن که دلبری کنی. دلبری نمی کنی بلکه. 156. بزک و بتونه کاری روزمره زنان مدرن که حتی نزدیکانشان هم صورت حقیقی آنها را به یاد نمی آورند، یک ترفند شیطانی و عذاب عظیم است که آنها را به این پنهانسازی هویت الهی خود وادار کرده است تا خودشان را نباشند، بلکه یک ماسک و توهم و خناس باشند، یک موجود عوضی. این معلول مکر عظیمی است که در دل می پرورند که آنها را از هویت انسانی ساقط کرده است، آن هم به دست خودشان.